توانست پرورش بده و شاید اقرار نباشه بخوایم بگیم که همین الان از دل این استان بازیکن‌های بومی بسیار زیادی میتونن در یک تیم دیگر، حالا به جز نساجی، در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران هم بازی بکنن. اوضاع احوال باشگاه نساجی چطوره؟ شما خب در حالی آمدید به این تیم که کار بسیار سختیه، چون توقع علاقه‌مندان به باشگاه نساجی توقع زیادیه و صبر و تحمل هم بسیار کمه از حیث نتیجه گرفتن یا نگرفتن در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران. حال به ویژه مربی‌ها که نتیجه نمی‌گیرن بیشتر در لبه تیغ اخراج قدم برمی‌دارن. ولی پیروزی هفته قبلتون برابر نفت مسجد سلیمان، اونم تیمی که دیروز سپاهان رو 3-1 برد، واقعا یک نقطه عطف بود در همین هفته‌های آغازین مسابقات.
بله عرض کنم خدمتتون، مازندران که الان بیشترین آمار بازیکن رو تو لیگ برتر داره و الان تیم خود ما هم حدود از 30 تا بازیکنمون حدود 10 تا بازیکن مازندرانی داریم، یعنی به یه از یه بودی ما شاید بومی‌ترین تیم لیگ برتر هم باشیم.
بله.
ولی میطلبه که باز یعنی ظرفیت رو داریم که ما از نفرات مازندرانی بیشتری استفاده کنیم، ولی اکثرا جز نفرات شاخص لیگ برتر هستن، نفرات خوب مازندرانی و قیمتشون خیلی بالاست، یعنی توی گنجایش مالی تیم ما به قول معروف این قرار نمیگیرن. ما الان به حالا الان بحثش هم شد، به لحاظ مالی و وضعیت قرار داده بازیکنامون شاید جز سه تا تیم آخر هستیم از لحاظ سقف قرار دادی.
بله.
و بودجه کلی که تموم شده برای باشگاه اون جزء سه تا تیم آخر هستیم به لحاظ مالی، ولی خب خدا رو شکر حالا شما اشاره کردید نتایجمون خدا رو شکر خوب بوده و هوادارانمون هم درک میکنن شرایط تیممون رو. به هر حال تغییرات داشتیم و اینکه ما فقط 4 تا تمدیدی داشتیم و همین تغییر زمان بره و خدا رو شکر ما حتی بعد از باخت سایپا هم بازخوردهای خوبی از هوادارمون گرفتیم و خیلی هاشون ما رو امیدوار کردن به ادامه کار. در خدمتتونم.
پیش بینی شما چیه از عملکرد نساجی در ادامه فصل و جایگاه این تیم در انتهای مسابقات؟
من الان جایگاه تیمو الان توی اذهان عمومی اعلام نمی‌کنم، ولی چیزی که همیشه اعلام می‌کنم اینه که برای تک تک بازی‌ها برنامه داریم، استراتژی خودمون رو داریم و سعی می‌کنیم تو تمام بازی‌ها تیم سخت کوش زمین باشیم، یعنی سخت کوش‌تر از حریفمون باشیم و امیدوارم نتایج لازم هم بگیریم.
بله. یکی از شنوندگان محترم به من پیامک داده تو همین فاصله، آقای فاضلی، و اشاره کرده که واقعا جابجایی میزبانی اونم بدون تماشاگر چقدر از باشگاه نساجی رو تضییع کرد.
عرض کنم خدمتتون، من همونجا جواب دادم. به هر حال تماشاگرامون دوست داشتن که تیمشون، بحث حق تضییع شده یا این چیزا نیستش. به هر حال هوادارامون درخواست داشتن که آقا شما چون حقتون اینه که توی وطنی باید پذیرایی بکنید، حتی اگر بخوایم ببازیم هم شما از حق باشگاه دفاع بکنید و این باخت ما دوست داریم توی ورزشگاه وطنی باشه.
حالا ان شاء الله تیمتون همیشه سرفراز باشه. این
شخصی نبوده و شاید 10 الی 20 تا کارشناس نشستن به هر حال این تصمیم رو گرفتن تو بدنه باشگاه.
خب به هر حال تصمیم گرفته شده، حتما تصمیم درستیه دیگه. خیلی متشکرم از شما آقای فاضلی،
بابت این موفقیت. خیلی خوشحال شدم
در این گفتگو شرکت کردید.
زنده باشید. خدافظ.
پول خرج میکنن که کسی حرف نزن. من
دیگه برم به تیم آخر. آقای باشون من اصلا دیگه به سطوح بدید.
شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به ضرر ورزش
شما زور میکنید. رو مسائل حاشیه‌ای سوال دیگه غیره این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشر کنی؟ بشر
کنی دیگه. افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره، 5-6 نفر به صاحب خدا سیان.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
خب ساعت 19:34 دقیقه است. میهمان گرانقدری داخل استودیو ما رو همراهی میکنه. دوشنبه های بسکتبالی رو شنوندگان محترم رادیو ایران حتما دنبال کردن در هفته های پیش و ما هر دوشنبه با ایدین مقیم سعی میکنیم همراه باشیم در ورزش ایران و از بسکتبال بیشتر با شما و علاقمندان این رشته ورزشی مهیج صحبت بکنیم. آیه مقیمی سلام و بسیار خوش آمدید.
درود بر شما حسین معتمد هاشمی عزیز و شنوندگان رادیو ایران. من خوشحالم بالاخره رسیدم، واقعا فکر نمی‌کردم امروز با این ترافیکی که تو تهران بود بتونم خودم به استودیو برسونم و خوشحالم در خدمت شما هستم.
بله خب هنوزم که هنوزه بعضی که یه هفته گذشته بحث مسابقه برابر سوریه و عملکرد متزلزل برابر عربستان در رقابت انتخابی کاپ آسیا زبان زده جامعه بسکتبال، ولی خب ما از این مقطع دیگه عبور بکنیم بریم به سمت رقابت‌های لیگ و در واقع زندگی در جریان دیگه به عبارتی.
حسین جان همه جا که گفتی تمام تیمای اصلا رضاعت ورزش دیگه، تیمای ورزشی در دنیا برد و باخت میکنن. ما در مسابقات انتخابی کاپ اروپا هم شاهد بودیم تیمای بزرگ باختن، لیتوانی باخت، صربستان باخت به تیمای کوچکتر خودشون، اما اینا دلیل نمیشه نقاط ضعف تیممون رو نبینیم. به هر حال ما به لحاظ فنی مشکل داشتیم و باید قبول کنیم که علاوه بر حال مسائل تیمی بازیکنمون به لحاظ انفرادی آقای معتمد هاشمی آماده نبودن. ما هفته قبل هم صحبت کردیم و بعضی از بازیکن‌ها واقعا از اون فرم هم بدنی هم موارد شخصی خودشون مثل قدرت شوت زنی و سایر موارد به دور بودن که حالا راجبش در رسانه‌ها خیلی بحث شده و ما هم سعی می‌کنیم که حالا موارد دیگر رو امروز بررسی کنیم حالا با مهمانی که داریم، و هدفم از این موارد این است که به تیم ملی کمک کنیم که در پنجره بعدی ان شاءالله با قدرت بیشتری ظاهر بشه
و ان شاءالله المپیک آینده که اهمیتش به مراتب بیشتره.
قطعاً همینطوره، المپیک به هر حال 12 تیم برتر دنیا حضور پیدا میکنه، ما تنها نماینده آسیا هستیم، البته ژاپن رو البمون میزبان اگر در نظر نگیریم و کسی اونجا از ما انتظار معجزه نداره، اما باید بازی آبرومندانه
حداقل بهتر از پیش بگذاریم بازی کنیم.
حداقل من امیدوارم که حد اکثر مساوی با پکن بازی کنیم. تو پکن ما بازی بعدی به نمایش نذاشتیم حسین جان،
یه بازی رو فکر کنم بردیم درسته،
و اونجا ما بازی رو نبردیم تو جایی که من یادمه تو بودم
یه
پکن.
بازی نبردیم
نه
همه بازی
ولی بازی خوبی به نمایش گذاشتیم در اکثر
بازی. آقای مسعود قاسمی گفتگو خودمون رو آغاز بکنیم، مدیر تیم ملی بسکتبال کشور ما. آقای قاسمی سلام و شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی کارشناس محترم و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
آقای قاسمی منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم و خواهش میکنم راجع به تیم ملی بسکتبال کشورمون هم هفته گذشته در همین برنامه صحبت کردیم، کارشناسان هم نظرشون رو دادن. آقای قاسمی به نظر میرسه بچه های ما به لحاظ انفرادی هم یه مقدار حالا شاید در اون دوران کرونا تمرینات خیلی خوبی نداشتن و رها شده بودن، اینجوری بود واقعا یا نظارتی برایشون وجود داشت؟
قطعا همونجوری که اشاره فرمودید دوری 9 تا 10 ماهه از میادین ورزشی باعث افت این ورزشکاران عزیز ملی پوش ما شده بود و خب دیدید بازی با سوریه هم به نظر من یه مقدار شاید اون مشکلات منتالی حاکم شده بود. این چیزی که من نظرم ببینید خود هم سوریه که من قبلا همی که توجه هم اشاره کردم با توجه که صحبت مستقیم با رئیس فدراسیون سوریه ما داشتیم، این تیم یک ماه در قزاقستان اردو داشته و چندین بازی تدارکاتی با تیم‌های قزاقستانی انجام دادن، یعنی با یک آمادگی کامل به این مسابقات اومده بود. بنابراین ما هم
نمیشه ما هم همچین کاری بکنیم آقای قاسمی، مثلا حداقل اون مثلا 20 تا ملی پوشمون 15 الی 20 نفری که توی لانگ لیست هستن حالا در مثلا تحت نظر بگیریم، توی حبابی تمریناتشون حالا موقعی که لیگ تعطیل بود کنترل کنیم، آمادگیشون رو کنترل کنیم، یا مثلا اردوی خارجی براشون بذاریم.
ببینید این که تمرین با مسابقه خیلی فرق میکنه، بحث اون آمادگی روانیه. ببینید ما بنا بود با باشگاه اریان قطر یه بازی دوستانه بکنیم، تمام کارها هم صورت گرفت، اما مسئولین برگزاری مسابقات به هیچ عنوان این اجازه هیچ تیمی غیر از تیمهایی که در اون مسابقات باید باشن 4 تا تیم اجازه ورود ندادن تو اون حباب که به قول معروف هست یا اون قرنطینه که مد نظر اونا بودن. بنابراین تمرینات لازم از طرف کادر فنی صورت گرفته بود، حتی ما اینجا منابود یه بازی با تیم اکسان بکنیم، اما این چون یه مقدار مقررات برای کووید 19 را بسیار کشور قطر سخت میگیره، بنابراین ما حتی این ریسک رو نکردیم که علی رغم که خب خوشبختانه بازیکنهای ما کاملا در صحت و سلامت به سر می بردن، این ریسک رو نکردن کادر فنی که برای بازی با تیم خوب اکسون بکنن. ما رفتیم برای اون مسابقات و خب نتیجهش هم این بود که ما مقابل سوریه به نظر من بازی خوبی رو انجام ندادیم، ولی این امر طبیعیه. قرار نیست فقط کشور ما همیشه باید بازی ها رو ببریم. برای تیم های اروپایی هم همونجور که شما اشاره کردید بهترین تیم های دنیا هم دیدید توی این مسابقات انتخابی
اون که بله قطعا بزرگترین تیم های دنیا میبازن. آقای قاسمی، حالا من میخواستم بپرسم قبل از پنجره سوم که 3 بهمن و 3 اسفند هست اگر اشتباه نکنم،
بله،
تدارک خاصی برای تیم ملی در نظر گرفته شده که ما در اون پنجره، البته خب لیگ در جریان، بچه ها قطعا آماده تر خواهند بود، ولی حالا به خاطر آمادگی تیمی قبل از اون پنجره مسابقه خاصی، اردوی خاصی دیدین برای تیم ملی؟
من فکر کنم یه اردوی 10 روزه باشه و خب یه خوشی داریم، هر تیم که میاد 2 روز پشت سر هم بازی میکنه. من فکر میکنم به لحاظ جسمانی بچه‌ها به یک حد نصاب استاندارد خواهند رسید، به لحاظ روحی روانی و از هر نظر به اون آمادگی لازم خواهیم رسید. در بازی بسیار بسیار بهتری رو شما در پنجره سوم از تیم ملی ما شاهد خواهید بود. این قول رو من از همینجا بهتون میدم، بچه ها اگه آماده بشن حتما بازی های بسیار خوبی رو ما در پنجره سوم منتهای مراتب امیدوارم. الان هم ما صدر جدول هستیم، امیدوارم که ما بتونیم از وجود چند تا جوون هم در آینده برنامه‌ریزی کنیم، بتونیم از وجود چند تا جوون هم در تیم ملی استفاده کنیم که برنامه‌ریزی باشه که انشالله بعد از المپیک ما شاید چند تا بازیکنمون بازنشسته باشن و بتونیم از وجود اینا در این تورنمنت ها استفاده بکنیم. امیدواریم اتفاقات خوب رقم بخوره.
آقای مقیمی، حالا آقای قاسمی هم به خوش خط ارتباطی ما، تو این فاصله یک هفته برخی از کارشناسان اعتقاد داشتن که چون لیگ ما مقدار ضعیف شده، این خطر برای بسکتبال ملی ما بیشتر از قبل احساس میشه در بازی با تیم های آسیایی.
ببینید، من ضعف لیگ رو باید ببینیم از چند جنبه میشه بررسی کرد. ما الان در خصوص پراکندگی استانی و تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر خب وضعیت خوبی داریم. 16 تیم در لیگ برتر داریم، پراکندگی استانی داریم. امسال هم و سال گذشته به دلیل مسائل کرونا به هر حال هم لیگ پارسال ناتمام ماند، هم امسال مجبوریم در شرایط خاصی
کجدار و مریض
لیگمون رو برگزار کنیم به صورت متمرکز در آزادی. همونجوری که آقای قاسمی اشاره کردن، تیم‌ها 2 روز پشت هم بازی می‌کنن، بعد 2 هفته بازی نمی‌کنن. خب این به هر حال کنترلشون و آمادگیشون سخت، چاره‌ای هم نیست، دنیا با این داستان درگیره. ولی منم آقای معتمد هاشمی، حالا نمی‌دونم نظر آقای قاسمی رو باید بپرسیم، با شما موافقم. آقای قاسمی قبول دارین 3-4 تا تیم در لیگ برتر ما یه مقدار اختلاف سطح دارن با بقیه تیم‌ها و خیلی به قواره لیگ برتر نمیخورن؟ آقای قاسمی،
ببینید همین الان که ببینید، من فکر کردم مثلا شاید مثال بزنم رعد پدافند رو، رعد پدافند مشهد، من فکر کردم شاید یه مقدار ضعیف باشه، ولی دیشب شما شاهد بودین که چقدر بچه‌ها خوب بازی کردن، با اینکه اولین بازیشون هم بود شاهد یک بازی خوب بودیم. ببینید این قضاوت‌ها به نظر من خیلی زوده. شما خودتون یک از کارشناسان خبره هستین تو این زمینه، آقای مهندس مقیمی سالیان سالم دارید گزارش این کار انجام میدید. ببینید ما خیلی زود قضاوت میکنیم، اجازه بدید این قضاوت‌ها در هفته پنجم ششم صورت بگیره. تیم‌ها باید جا بیفتن. یه بخشش بخش عرض کردم آمادگی روانی ورزشکاران، بازگشت به مسابقات، یا بخشش هم هماهنگی تیم‌هاست. بنابراین تیم‌ها، بعضی تیم‌ها دیر بسته شدن، شکل گرفتن. اجازه بدیم از هفته پنجم ششم تحلیل‌های بهتری رو ما بتونیم بدیم، یه نظر ما زود قضاوت نکنیم. این خواهش من اینه که حتما حمایت بشه از این مسئله. و همونجور که شما اشاره کردید، ببینید پراکندگی استان خیلی مهمه. چراغ خیلی از این هیئت‌های استان‌ها روشن شده. ما قبلا شاید 3 تا استان در نهایت هم با تیم تهران 4 تا تیمای تهرانی بودیم، ولی الان واقعا به این پراکندگی هم که شما اشاره می‌کنید که منم می‌خواستم اشاره کنم، این برای ما خیلی مهمه.
از این نظر که خیلی خوبه آقای قاسمی، ولی خب به هر حال چون می‌دونید لیگ برتر به نوعی ویترین بسکتبال ماست و من با شما موافقم که شاید برای قضاوت زود باشه، اما مطمئنم شما خودتون به هر حال از مربیان خوب بسکتبال کشورمون هستید و متوجه میشید که عرض من چیه. و شاید در پایان هفته ششم هم که اگر ما دوباره با هم صحبت کنیم با بخشی از این صحبت‌ها موافق باشید. به هر حال من خوشحالم از اینکه تعداد تیمای ما وقتی 16 تا تیم داریم، ما یعنی 16 تا سرمربی سر کارن، یعنی تعداد بازیکن بیشتری سر کارن، یعنی داورامون بیشتر درگیر میشن و این اتفاق اتفاق خوبیه برای بسکتبال. ما یادمون نمیره تو همین دو سه فصل پیش ما 9 تا تیم 8 تا تیم داشتیم
کاملا،
و به هر حال جنبه‌های مثبتش رو هم کاملا میدونیم. اما شاید بعضی از تیم‌ها به خصوص حالا در بانوان این اتفاق افتاده که معترض بودن که هر کی هم از راه رسید همینجوری ما نذاریم بیاد لیگ برتر. به هر حال یه چیزایی منع مثلا
فیلترهای
آره یه فیلترهایی براش در نظر بگیریم در واقع.
ببینید شما اینم در والیبال هم شاهدید، این تغییرات در والیبال شاهدید، برای ما خیلی مهمه، بحث توسعه خیلی مهمه. ببین خود همین کمیت یک نوع به شاید به نوعی توسعه است. میدونید چی میگم؟ جوانهای بیشتری درگیر این رشته ورزشی میشن، مخاطبین بیشتری جذب این رشته میشن. شما در والیبال هم میبینید هر سال ما یک دونه چندین تغییر داریم، درسته؟
بله.
در والیبال هم اگه بنابراین ما اینکه اگه فیلتر رو سخت بخوام بگیریم، یه دو تا اسپانسر سه تا اسپانسر خوب خصوصی پیدا بشن، برای ما بگیم حتما، اینو فقط شما در فوتبال شاهدید. شما به این دلیل هم که تیم‌های فوتبالی ما اکثرا تیم‌های صنعتی حمایت میشن.
بله.
از توی تیم‌های صنعتی، بنابراین اجازه بدید الان ببینید صنعت مثل رفسنجان اومده سرمایه گذاری بسیار خوبی کرده.
بله، خیلی خوبه.
من امسال حتی جا داشتیم که گلگهر سیرجان که یه باشگاه بسیار با کیفیت سرمایه گذاری خوب هم میتونه تو این زمینه انجام بده، اون به بسکتبال بخشای خصوصی رو ما تشویق کنیم، حمایت کنیم، این اجازه رو بدیم بیان، این اتفاق خوب بیفته. همینجور که تیمایی مثل مهران بخش خصوصی، شیمیدور قم بخش خصوصی.
بله.
اینها برای رشد بسکتبال و من فکر می‌کنم بسیار خوب باشه. بنابراین فدراسیون هم چون هدفش رشد و توسعه و تعالی این رشته ورزشیه، عرضم بود شما کمتر توی زمینه ما.
نه خیلی خوبه، ولی حالا مثلا بعضی از تیم‌ها بدون اینکه توی لیگ حتی دست یک شرکت کنن اومدن بالا، که شاید مثلا بشه حداقل از دست یک شروع کنن، یه مقدار این مزه لیگ برتری شدن و با مسابقه
یخشون باز بشه.
آره، ولی به هر حال میدونم که کار سختی. آقا قاسمی، ما چون وقتمون هم محدوده، ما بعد یه سر داستان تیم ملی. آقا داستان چی بود؟ خیلی داستانی درست کردن، یه دونه عکس شما انداختین بیرون از هتل و کلی جنجال به پا شد که قرنطینه رو گفتن شکوندین و بعدش در بازی دوم نتونستید روی نیمکت تیم ملی بشینید. توضیح میدین آقای قاسمی داستان از چه قرار بود؟
بله، من فکر می‌کنم برای بار دهم دارم توضیح میدم، ولی اشکال نداره. چشم. ببینید درب جنوبی هتل بود، حتی من اون اینستاگرام هم که شخصی خودم بود مشخصه ماریوت هتلی که ما در اونجا بودیم، و اون کسی که عکس گرفته دقیقاً روی پله‌های هتل. ولی خب این شیطنت‌های متأسفانه بعضی از همکارای شما، این باعث شدش که فکر کردم ما قرنطینه رو شکستیم، حباب رو شکستیم، اومدیم بیرون. به هیچ عنوان اینجوری نبود. و روز مسابقه هم من عرض کردم یه مقدار احساس کردم تب دارم.
بله.
بنابراین اینو با دکتر تیم در میون گذاشتم، گفتم خدا نکنه که این تصریح پیدا کنه بین کادر فنی.
یعنی همون کنار هتل بودین دیگه در واقع؟
دقیقاً، اصلا کنار.
پس چطور نذاشتن که در بازی دوم روی نیمکت بشینید آقای قاسم؟
خود من نخواستم که تب داشتم. عرض کردم گفتم ممکنه این تصریح پیدا کنه بین یکی از بازیکن‌ها و یا کادر فنی.
آخه دو هم خیلی جایی نداره که اینقدر دوستان جنجال کردن که آقا رفتن اینا گشت و گذار و فلان و اینا، یعنی چیز خاصی نداره، دعای کبیره دیگه بیشتر.
ما شما رفتین بهتر میدونید.
آره، ما پارسال همچین روزایی اونجا بودم فکر. آقا قاسمی، ما خیلی وقت نداریم، صحبت پایانی شما رو میشنویم و ضمن اینکه خب خیلی از دوستان راجع به حامد حدادی هم پرسیدن، خود حامد نخواست بیاد. ما تو برنامه قبلی هم اشاره کردیم که در واقع چون مشکل بود که برگرده دوباره دو هفته قرنطینه رو تو چین باید طی می‌کرد، به هر حال هماهنگ کرد با کادر فنی که در این پنجره در خدمت تیم ملی نباشه. اگر نکته باقی مونده آقای قاسمی از شما خواهیم شنید. قربان،
دقیقا نکته خوب رو اشاره کردید. و یه حسن دیگه هم شاید این باشه که بچه‌ها باید عادت کنن بدون حامد جان هم بتونن دیدارهای خوبی رو پشت سر بگذارن، در صورت که این حامد عبدالی که از ارزشمند این چهره‌های بسکتبال تاریخ ماست و واقعا هم داشت همیشه تو تیم ملی خالی بوده، ولی بچه های ما هم نشون دادن که در انتخابی جام جهانی بدون حامد هم تونستن بازی های بسیار خوبی رو انجام بدن. همینجا من براش آرزوی موفقیت دارم، بازی بسیار خوبی داره تو چین انجام میده.
بله.
و انشالله امیدوارم در المپیک هم تیم ملی ما بدرخشه. و سپاسگزارم از شما که حمایت میکنید بسکتبال کشور رو. امیدوارم که بچه‌های ما در پنجره های آتی و در مسابقات المپیک خوش بدرخشن و باعث افتخار و سرافرازی ما باشن.
تشکر از شما قاسمی که در این گفتگو شرکت کردید. خب آیه مقیمی یک دقیقه فرصت داریم. من هم دوست داشتم درباره تیم های جوانان نوجوانان صحبت بکنیم که چند سال واقعا افت کردیم در این رده های سنی و هم از لیگ اروپا چند کلمه از زبان شما بشنوم.
فکر کنم توی یه دقیقه نشه.
نمیشه واقعا. میگم داره میگه مهمتره اگه ممکنه.
آره حسین جان، تیم های جوانان و جوانان ما مسیر خوبی رو به نظر من داشتن طی می‌کردن و ساماندهی خوبی شده بودن، مربیای خوبی، کادر خوبی برشون در نظر گرفته شده بود. ولی این داستان کرونا واقعا همه چی رو تعطیل کرد. یعنی ما می‌خواستیم توی جوانانمون شرکت کنه توی مسابقاتی که محک جدی بخوره. البته که به هر حال در مسابقات غرب آسیا اون چالنجی که با لبنان داشتیم حالا به لحاظ نتیجه موفق نبودیم، ولی الان تیم جوانان 2020 ما با نام کوچین آمل همین الان داره تو لیگ برتر شرکت میکنه و فردا از این تیم رونمایی خواهد شد. واقعا ما بعد از المپیک همونجوری که آقای قاسمی گفت تو تیم بزرگسالان وقتی پوست اندازی می‌خوایم باید برنامه‌ریزی جدی هم برای رده‌های پایه‌مون انجام بدیم. ما 4 سال دیگه اگه با این روند قرار باشه پیش بریم و نسل جدید به هر حال باید تو آسیا خیلی بجنگیم، بیشتر از اینی که الان داریم.
زمینه که شما خودت اشاره کردی که تیم‌های آسیایی هم خیلی پیشرفت کردن.
بله بله. بله. و دارن همه واقعا کار می‌کنن. مربی خارجی میارن، بازیکن تبعه میارن. ببین کل دنیا داره کار می‌کنه. الان تو اروپا ببین تیم‌های بزرگ کاشی امنیت ندارن، تو آسیا هم قطعاً همینطوره و باید اگه می‌خوایم که قوی بمونیم بیشتر کار کنیم.
تشکر از شما ایدر مقیمی عزیز، از همراهی همه شما شنوندگان محترم هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. شب خیلی خوبی در انتظارتون باشه و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
نگی
نگی
نام‌آوران ایران زمین. کودکان خردسال را دوست می‌داشت و اگر فرصتی دست می‌داد با آنها به صحبت می‌پرداخت. روزی در میان جمعی از دوستان با کودکی تازه زبان گشوده مشغول صحبت شد. با زبان کودکانه با او گل می گفت و گل می شنفت. طفل معصوم خیلی از کلمات را نمی توانست به خوبی ادا کند که این مرد فیلسوف را بیشتر سر شوق می آورد. یکی از دوستان که شاهد ماجرا بود از رفتار دانشمند نامی تعجب کرده و دلیل علاقمندی او به کودکان را پرسید. مرد دانشمند این گونه پاسخ داد: کودکان در این سن و سال روحی پاک دارند و هنوز از اصل خود فاصله چندانی نگرفتند. شاید بتوان از مصاحبت با آنها به کشف و شهودی از عالم بالا دست یافت. علامه محمد تقی جعفری پس از این سخن آهی کشید و ادامه داد: البته تا همین سن و سالها، چرا که وقتی بزرگتر می شوند دنیا آنها را هم مثل ما گرفتار می کند. علامه سکوت اختیار کرد و اطرافیان به فکر فرو رفتند. طفل خردسال همچنان شیرین زبانی میکرد.
میترسه آدم که روز قیامت خدا بفرماید بسیار خوب بنده من لذت بردی از صحبت درباره علی و آل علی، صحبت درباره بزرگان، صحبت درباره وارثگان. چه مقدار این صحبت تأثیر در عمل کرد؟ واقعا تعقل بخره با عقل راه بره. عقلم به غیر علم نگوید اون چرا که نمیداند.
محمد تقی جعفری تبریزی در سال 1302 در شهر تبریز به دنیا آمد. او پس از آنکه تحصیلات ابتدایی را به پایان رسانید، تحصیل در علوم دینی را در همان شهر آغاز کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات حوزوی به تهران و قم مهاجرت نمود. او همچنین برای تکمیل دروس خارج راهی نجف اشرف شد و در سن 23 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. آنگاه در سال 1336 پس از 11 سال اقامت در نجف اشرف به ایران بازگشت. آیت الله محمد تقی جعفری در فقه، فلسفه، عرفان و نهج البلاغه سرآمد بود. او همچنین مولوی شناسی بزرگ به شمار می آمد. از علامه محمد تقی جعفری به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام نام برده می شود. او با دانشمندانی از سایر ممالک عالم در مراوده علمی بود. از جمله می توان به ملاقات پروفسور عبدالسلام با علامه و نیز مکاتبات علامه با برتراند راسل فیلسوف اروپایی اشاره کرد. علامه جعفری سرانجام در سال 1377 در اثر عارضه سکته مغزی جان به جان آفرین تقدیم کرد و پیکرش در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
اول باید بروم به سراغ شناخت شخصیت آدمی، این رابطه دنیا با روح آدم، رابطه دنیا با خدا، با مطالب معمولی قابل حل نیست. هرچ که شخصیت آدمی پایین تر باشه، دنیا برای او بیشتر گرفتار کننده. هرچ شخصیت بالاتر باشه، دنیا چهره حقیقی خودش را بهتر می‌کند.
علامه جعفری جلسات منظم علمی با دانشجویان و اساتید دانشگاه داشت و مراوده علمی با قشر دانشگاهی را بسیار دوست می‌داشت.
علامه محمد تقی جعفری در شرح کتاب شریف نهج البلاغه، سلسله آثاری در 27 جلد و در شرح مثنوی معنوی مولوی یک دوره کتاب 15 جلدی را به رشته تحریر درآورده و در اختیار علاقمندان قرار داده است.
زنده یاد علامه محمد تقی جعفری، به حضور در مجامع علمی بین المللی و نشر معارف اسلامی در آن مجامع علاقمند بود. در همین راستا مسافرت‌های علمی به کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای اروپایی و آسیایی داشت و در کنفرانس‌های آنجا به سخنرانی پرداخت.
نگین زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه تایم بگوییم وقت. علاوه بر کلمه وقت می توانیم از واژه های زمان، مدت، هنگام، لحظه، گاه و دم نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، بیمار را در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب قرار دهید و در صورت مناسب بودن هوا پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه در اتاق جریان یابد.
چرخید و راهی آغاز شد. فیلتر روغن البرز با کیفیت و قدرت جداسازی بالا ناخالصی را از قلب خودرو جدا کرده و طول عمر موتور را افزایش می‌دهد. مفتخریم به قدمت این همراهی. فیلتر یعنی البرز.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یک یک ماکارون، یک یک ماکارون.